بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. خدا را شکر میکنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که امروز در این محفل نورانی که اساتید و بزرگان تشریف دارند شرفیاب بشن و عرض ارادتی و تشکری از دستاندرکاران و همه شرکت کنندگان داشته باشند. ظاهرا انگیزه اصلی برگزاری این همایش اقدام عملی در جهت تحقق بخشیدن به فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری در جهت تحول در علوم انسانی است. در این زمینه بحث و گفتگو و چیزایی که قابل طرح باشه بود باید بزرگان درباره صحبت بکنند خیلی زیاده. بسیاری از موضوعاتش در طول 30 و چند سال کمابیش مطرح شده، بحث شده، مقالاتی نوشته شده، سخنرانی هایی، دیدگاه های مختلفی در این زمینه ها عرضه شده. بازگو کردن اونها و اینها اطراف وقت عزیزان هست و حتی اشاره به اونها هم کل وقت رو میگیره، فرصتی نمیمونه برای ایز دیگه. بالاخره یک گروهی از فضلای جوان به این نتیجه رسیدن که اگر یک تحول اساسی در علوم انسانی بخواید انجام بگیرید، نقطه آغازش بررسی فلسفه علوم انسانی است. شاید همین مطلب را هم از فرمایشات مقام معظم رهبری الهام گرفته باشیم، چون در یه موردی که اطلاع دارم بندیل برای تحول در آموزش و پرورش و کتب درسی و نظام آموزشی به وزیر اسبق آموزش و پرورش فرموده بودن که اگر این کار رو باید درست انجام بگیره باید بازنگری در فلسفه آموزش و پرورش داشته باشی، و همون انگیزه شد برای اینکه تحقیقی در این زمینه انجام بگیره و کتابی به همت بعضی از دوستان و مؤسسه در این زمینه انجام گرفت که بیش از 1000 صفحه حجمش هست و تقدیم دستگاه مربوط شد. شاید از همینجا الهام گرفتن اگر بخواد در همه علوم انسانی تحولی انجام بگیره، نقطه آغازش بازنگری در فلسفه علوم انسانی است. وقتی بخوان درباره فلسفه این علوم انسانی و اجتماعی بحث بکنن به سلسله سوالاتی برمیخورند که مربوط به مبانی این علوم میشه. خب خود این یک باب وسیعی است که علوم انسانی مبانیش چی هست؟ چند نوع مبانی داریم ما؟ و کی باید تعیین بکنه که کدوم مبانی اینها درسته، کدومش درست نیست؟ و منطقاً ما باید چه مبانی رو برای علوم انسانی بپذیریم؟ خود تحقیق در این زمینه یک یا چند علم را میتونه که بالاخره برمیگرده از یک طرف به هستی شناسی، از یک طرف به انسان شناسی و از یک طرف به معرفت شناسی. خب بررسی همه اینها باز کار یک گروه و طرحش هم کار یک همایش یک روزه نیست. اومدن در بین این مبانی هم انتخاب کردن تمام مبانی فلسفی این علوم رو میخوان بررسی. به یک معنا اون مبانی هم اگر ریشه بررسی بشه بالاخره منتهی میشه به مبانی فلسفی. در حال موضوع این همایش را مبانی فلسفی علوم انسانی قرار دادن برای اینکه یک شروع منطقی در ایجاد تحول در علوم انسانی باشه. بنده من فکر میکنم این کار صحیحی است که انجام دادن دوستان و انشالله یک قدم مثبتی باشد و سایر عزیزان هم در حد توانشون در حد وقتی که دارن فراغتشون همکاری کنن بلکه به جای مطلوبی برسید و یک جریان صحیح معقول مفید خدا پسندی در این جهت شروع بشه. خب مقالاتی که در اینجا نوشته شده یا سخنرانی هایی که انجام گرفته یا میگیریم حول و حوش این محور است. اما بعد از اینکه این مسئله حل شد فرض کنیم و میگه نتایج روشنی رسیدیم، یه سوال دیگری مطرح میشه که ما سیر منطقی این مباحث رو فرض کنید فهمیدیم، دانستیم مبانی علوم انسانی چیه و خود این مطلب را با متد صحیحی اثبات کردیم، یعنی برای صحت اون متد هم از معرفت شناسی استفاده کردیم و بالاخره معناش این است که مسائل بنیادی معرفت شناسی را حل کردیم. تا متد تحقیق در اینجا هم به دست بیاد از اون متدی مبانی فلسفی را تبیین کنیم، تازه قدم اول برای تحول در علوم انسانی برداشته میشه. حالا پس کنید یا از نظر نظری حل شد، اومد رو کاغذ، چند جلد کتاب هم نوشته شد در این زمینه و آیا اینها قابل عمل هم هست؟ بعد از این بحث ها و زحمت ها و مطالعات و تحقیقات اینا آیا فکری هم برای این جهت شده که اینا به عمل در بیاد؟ اگه بخواد در عمل در بیاد یک طرح اجرایی هم در کنار این طرح منطقی و علمی باید در نظر گرفته بشه. کار را از چگونه باید شروع کرد؟ از کجا؟ و بالاخره چه برنامه اجرایی برای این کار میشه در نظر گرفت. برنامه ایدئال هر قدر هم دقیق و عمیق باشه چندان مشکل نیست. بالاخره کسانی که اهلیش باشند برنامه روی کاغذ آوردن یا نقشه مهندسی کشیدن خیلی مشکل نیست. اون چه مهم هست این است که نقشه اجرایی تهیه بشه. شما یه ساختمانی میخواد بسازید، یک مهندسی معماری نقشه به شما بده که ساختمان تو باید اینجوری باشه، این خیلی مشکل نیست، شاید خیلی وقت هم نبره. در اون کسایی که متخصصش هستن و حرفه‌ای هستن تا یک نقشه خیلی مشکل نیست. مشکلی از اون وقتی است که ازش بخواید نقشه اجرایی بده، عملیاتی، که از کجا شروع کنیم، چه مدت طول میکشه، چقدر نیرو میخواد، چقدر نیروی انسانی میخواد، چه متخصصهایی در چند رشته باید ما باشون قرارداد ببندیم و بالاخره چقدر بودجه میخواد، چقدر وقت و زمان باید بریم کردن. این مجموع اینا میشه نقشه عملیاتی و اجرایی. این خیلی سخت برای یه مهندس، برای ساختمان خیلی سخت نیست، اینکه زمینش آماده هست، مسالهش هم توی بنگاه های مساله فروشی فراهم است، یه مقداری درگیری شهرداری و نقشه و فلان و از این حرف ها اون هم که حل میشه، اون خیلی مشکل نیست. اما تحول در علوم انسانی، کل دانشگاه های کشور خود تحولش درش ایجاد بشه، اولا به کدام سمت و سو باید بریم، چه مبانی رو باید بپذیریم، همه اینا، حالا بخوام اجرایش از کجا شروع کنیم، با چه نیرویی، مجریان چه کسانی هستن، چه لوازم این کار داریم. خود این تهیه، این به نظرم از اون کار فکری و نظریش اهمیتش کمتر نباید. و بالاخره اون کسی که میخواد طراح این مسئله باشه، شاید بهتر این باشه که در کنار طرح علمی و بیان مسائلی که باید تحقیق بشه و ترتیب اون مباحث و تعیین متد تحقیق در اونها که اینا به بحث‌های نظریش مربوطه، در کنارش هم فکری برای این داشته باشه که اینا چگونه باید اجرا بشه. بالاخره یه واقعیاتی در کشور هست که کما بیش رو میدونیم ما. حقیقت اینه که همه این سوالات از همون اوائلی که بنا بود یک تحولی در علوم در دانشگاه ها پیدا بشه و به اصطلاح اسلامی بشه دانشگاه ها، از زمان حضرت امام رضوان الله علیه مطرح بود و کسانی درباره همه این مسائل فکر کرده. خب البته در حد تجربیاتی که اون روز بود، اجمالاً این نتایجی که اون روز گرفته شد هنوز هم به قوت خودش باقی است، اینه که ما یک داده هایی داریم در اینجا، یه واقعیت هایی داریم که اینا رو نمیشه دور گذاشت، انداخت و صرف نظر کرد و بشینیم یک طرح خیالی و ایدئال برای تحول علوم انسانی طراحی کنیم و بدونیم ما در چه جامعه زندگی میکنیم. آیا میشه همه علوم انسانی دانشگاه ها رو تعطیل کرد، رشته های علوم انسانی را بگیم هر وقت تحولی پیدا شد، هر وقت اسلامی شد ما شروع کنیم؟ شدنی نیست. اینا صحبت یکی دو سال نیست، و دانشگاه رو که نمیشه 50 سال تعطیل کرد تا اینا به ثمر برسه. خب پس چه باید کرد؟ چه کسانی باید اصلا در این کار مشارکت کنن؟ خود دانشگاهی ها، همین دانشگاهی موجود وارد میکنن، نه یک دانشگاهی که از عرش نازل بشه، این دانشگاهی که داریم، آیا اینا میتونند علوم انسانی ما را متحول کنند که بر اساس اون فلسفهی که براش تدوین میشه بر اون اساس تحول پیدا کنند؟ اینا خودشون میتونند این کار انجام بدن؟ یه مقدار اگر واقعیت ها را درک بکنیم جوابش 100% منفی است. یعنی از عهده چنین کاری بر نمیان. با همه احترامی که دارند و اخلاصی که داشته باشند و زحمتی که بکشند، بالاخره معلوماتی که دارند استفاده میکنند. اونا معلوماتشون همین هاییست که از دانشگاه های غربی یاد گرفتن. ملاترینشون اونه که بیشتر علوم غربی رو بلده است. خب از این علوم میخواد چیکار بکنه که تحول در علوم انسانی پدید بیاره و سمت و سوی الهی و اسلامی بهش بده. حالا الهی اسلامی چی؟ واقعیتی را که به حقیقت نزدیک تر است اون را عینیت ببخشه بهش. خب کار اونها نیست. خب مایی که مدعی اسلامیت هستیم و اسلام شناس میدونیم خودمون، ما میتونیم این کارو بکنیم؟ خب ممکنه کسانی ابتداعا به ذهنشون برسه خب بالاخره معناش اینه که میخوایم اسلامی کنیم، خب ما اسلامو میدونیم پس خب ما باید این کارو بکنیم. ولی بازه که با واقعیت آشنا باشیم، دو تا اشکال اساسی داره اینجا. اول اینکه صرف دانستن اسلام برای تحول در علوم انسانی کافی نیست. خود اون علوم رو باید بدونیم چیه، موضوع محمولش رو بدونیم، تحولاتش رو بدونیم، تاریخش رو بدونیم، نظریات مختلف، مکاتب مختلف نقد کنیم، بدونیم کدومش درسته کدوم واقعیت نزدیکتر نیست. اون وقت بعد اون چیزایی هم که از اسلام آموختیم یا بهش اضافه کنیم یا بر اساس اونها پیریزی کنیم یک تحول ایجاد. اما کسانی که اصلا موضوع محمول قضایا دستشون نیست، اون چگونه میخوان اسلامی کنند؟ قدم اول رو چه کسانی میتونن بردارن؟ کسانی که از هر دو علم یک بهره لازم داشته باشه. کافی عرض نمی کنه. آشنا باشن به هر دو. البته غیر از این که باورشون باشه که این کار ضروری است و باید کرد. کمابیش امکانات ضروری هم در اختیارشون باشه. ضروریش عرض می کنن. اگه چنین کسانی بودن، وقت آشنایی لازم هم با علوم انسانی داشتن هم با اسلام و معارف اسلامی، اینا شاید بتونن قدم اول را برد. این بود که از همون سال اولی که امام فرمودند، به اون وقت ستاد انقلاب فرهنگی دستور دادن که شما برید با پوزه همکاری کنید و اینا، یه همچه کاری پیشنهاد شد که یه عده از اساتید دانشگاه و یه عده از اساتید حوزه که نسبتاً آمادگی بیشتری برای این کار داشته باشن، آمادگی نسبی، اینا بیان با هم تعامل داشته باشن، بحث بکنن، گفتگو کنن مسائل را، تا یه مقداری آمادگی برای شروع در این کار پیدا کنن. این بود که دفتر همکار حوزه و دانشگاه تأسیس شد و جریانی که کم و بیش همه آیین میاره. برکاتی که این کار داشت این بود که در حوزه احساس نیاز به آشنایی با علوم انسانی پیدا شد. فضلای جوان متعهد دلسوزی که میخواستن در این جهت خدمت کنن، دریافتن که باید با علوم انسانی آشنا باشن تا بتونن این کار رو بکنن. و بالاخره به دنبالش رسید که اصلا تأسیس این مؤسسه برای همین بود. بنده صادقانه به شما میگم تاریخم ضبط بشه شده دن. اصلا تأسیس این مؤسسه برای همین که یک عده از فضلای حوزه آشنا بشن با علوم انسانی تا بتونن در آینده در ایجاد تحول علوم انسانی و اسلامی کردن دانشگاه نقشی ایفا کنه. الان هم باز ما بر این اعتقاد باقی هستیم که این کار دو مؤلفه اساسی داره، یکی علوم انسانی رو، البته رشته های مختلفش، یکی دو رشته نیست. ما الان 14 رشته علوم انسانی داریم، 3 مقطع لیسانس و فوق لیسانس و دکتری آموزش میدیم اینجا، آموزش میدن البته اساتید. برای این کار اساتید دانشگاه با اساتید حوزه فارغ التحصیلان این رشته ها میتونن همکاری هایی داشته باشن، یکی با صداقت و دوستی و همکاری و احساس مسئولیت بتونن قدم های اساسی رو برای این کار برداره. در کنار این کار باید سعی کرد یه فعالیت های فرهنگی انجام بگیری که اصل این تفکر و ضرورت ایجاد تحول و اینکه این راه باید از معارف اسلامی استفاده کرد، از عالمان دینی اسلام شناسان باید استفاده کرد، این تفکر در جامعه مقبولیت پیدا کنه. چون باز از واقعیت هایی که 30 سال گذشته ما بر اون تأکید داشته و هنوز هم متاسفانه این تجربه باقی است، اینه که اکثریت دانشگاهیان ما و مسئولین کشور به همچی چیزی باور ندارند. این را من آگاهانه به شما عرض می کنم. 30 سال تجربه دارم. ممکنه بگن بله خیلی خوب است تو باید بشد و ما هم کمک میکنیم، اما پای عمل که میاد باورشون نیست یا دست کم اینها را در درجه دوم سوم قائل هستند، اصل را برای مسائل دیگری قائل. یک اراده جدی از مسئولینی که این کار را پیگیری کنند، تمام توانشون رو بگذارن تا این کار عملی بشه، متاسفانه ضعیفه. ولی به هر حال تکلیف از دوش اون کسانی که احساس مسئولیت کنن برداشته نمیشه. اون چه بیشتر مایه امیدواری است اینه که خدای متعال وعده داده که اگه کسانی برای او قدمی بردارند خدا اونها رو کمک.